بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 311 سطر پنجم. استاد مرضی. جلسه 145 ورقه 5/8/77.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت سيدنا الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به وتردد ذات الخاص الذي يكون الكلي موجودا في ذهنه ويكون وجوده بعين وجوده بين متيقن الارتقاء ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه غير ظاهر لاستصحاب الكلي. در تنبیه سوم از تنبیهات استصحاب بحث در استصحاب کلی بود. مرحوم آخوند فرمودند استصحاب کلی بر سه قسم است. الان در قسم دوم بود. قسم دوم این بود که ما شک داریم در بقای کلی و شک ما منشأش این است به آن فردی که کلی در ذهنش محقق شده فرد قوی و طویل العمر است و الان کلی باقی باشه، یا فرد ضعیف العمر است قصیر العمر است تا الان کلی باقی نباشد. مرحوم آخوند فرمودن اینجا در رابطه با کلی استصحاب جاری است. استصحاب میکنیم بقای کلی حیوان را به شرطی که اثر شرعی داشته باشه. این رو دیروز توضیح به این نظر مرحوم آخوند دو اشکال وارد شد. هر دو اشکال رو ذکر می کنن و پاسخ می دن. اما اشکال اول مستشکل میگه در اینجا ارکان استصحاب وجود نداره، لذا استصحاب کلی جاری نمیشه. به این بیان که ما در منطق خوانده ایم که وجود کلی در خارج به وجود فرد است. وجود کلی در خارج بدون فرد موجود نیست. فی امر کلی دائر است بین دو تا فرد که وجود بگیره کلی در ضمن یکی از این دو. اگر آن فرد که کلی میخواد در ذهنش وجود بگیره، فرد قصیر العمر باشه، خب او رو که یقین داریم از بین رفته، اگر آن فرد طویل العمر باشه، شک داریم در حدوث این فرد و اصل عدم حدوث است. بنابراین نسبت به یک فرد یقین داریم نابود شده، فرد دیگر رو شک در حدوثش داریم. پس ارکان استصحاب تمام نیست، لذا استصحاب کلی جاری نمیشه. مرحوم آخوند از این اشکال پاسخ میدن، خلاصه جوابشون این است که میفرمایند این اشکال شما وارد است به شرطی که بخواهیم یکی از این دو فرد رو استصحاب کنیم. فرد طویل العمر معلوم نیست وجود گرفته باشه، فرد قصیر العمر هم نابود شده. پس ما یقین ثابت نسبت به این دو فرد نداریم. لذا ما هم دیروز گفتیم استصحاب فرد خاص جاری نمی شود، ولیکن نسبت به استصحاب کلی وجدانن ارکان استصحاب تمام است، زیرا هفته قبل در مثال دیروز ما من یقین داشتم در این باغ و بستان وجود گرفت. الان هم شک دارم در بقای این حیوان، یقین سابق است و شک لاحق. من استصحاب می کنم بقای کلی رو، میگم کلی حیوان در این باغ و بستان وجود داره. اگر اثر شرعی داشت برش بار میکنم. در پایان هم میفرمایند در این مورد استصحاب فرد خاص جاری نیست. چنانچه گفت استصحاب کلی هم چه قائل بشیم جاری هست و چه قائل بشیم جاری نیست، از این نکته نباید غفلت کنیم که اینجا ما علم اجمالی داریم به حدوث یکی از این دو فرد، یقین داریم یکی از این دو وجود گرفته و اگر در این علم اجمالی ما اثری بار بود، اون اثر رو ما رعایت میکنیم، کاری هم به استصحاب نداریم. مثلا فرض کنیم، حالا اینجا مثال عرفی رو اشاره میکنیم، بعد مثال شرعی رو در متن ذکر میکنیم، خودمون اشاره میکنیم مثال شرعی هم داریم. فرض کنید کسی نظر کرده اگر حیوانی در این باغ وجود بگیره 100 تومن صدقه بده. خب اینجا اجمالا میداند در این باغ یه حیوانی وجود داره، باید به این نظرش عمل کنیم. چه بگیم استصحاب کلی جاریست یا بگیم جاری نمی باشد. این خلاصه اشکال اول و جواب مرحوم آخوند تا برسیم اشکال دوم. عبارت دقت بفرمایید. و تردد و ذاکل خاص از شد مرحوم آخوند می فرماین استصحاب کلی قسم دوم جاری. حالا دو اشکال شده بر این مدعا. اشکال اول و تردد این خاص، این فردی که الذی یکون الکلی موجودا فی ذهنه، فردی که کلی در خارج باید در ذهن او وجود بگیره و یکون وجوده به عین وجوده، در خارج وجود کلی به عین وجود این خاصه است، کلی عین وجود خاصه در خارج و غیر از اون نیست. حالا این خاصه ما مردد بین دو فرده، چطور شما استصحاب جاری میکنید؟ و تردد این خاص بین متیقن الارتفاع، این خاصه ما مردد است بین فردی که متیقن الارتفاع که اون فرد قصیر باشه. در مثال عرفی ما اگر اون حیوانی که در باغ به وجود آمده پشه باشه، یقینا اون مرتفع شده و مشکوک حدوث و اون خاص مردد بین متیقن الارتفاع و مشکوک الحدوثه که فرد طویل باشه. فرد طویل اصلا شک داریم در باب وجود گرفت یا نه. ان محکوم به عدم حدوثه، تازه به حکم اصالت عدم الحدوث حکم میکنیم که اون فرد طویل هم وجود نگرفته. حالا این که این فرد ما مردد بین این دو فرد است، ارکان استصحاب تمام نیست، این غیر ظاهر به استصحاب کلی، این ضرر نمیزند به استصحاب کلی. اون چنون کلی که متحقق در ذهن فرد است با عدم اخلال این تردد به یقین و شک در حدوث کلی و بقای کلی، درسته در فرد خاص مرددی، ولی یقین و شک ما نسبت به کلی تردیدی درش نداریم. هفته قبل یقین داشتیم یه حیوان در باغ وجود گرفت، الان هم شک در بقایش داریم. نسبت به کلی فرض کنم ارکان تمامه، استصحاب جاری میشدن. به انما کانت تردد بین الفردین ظاهرن، همانا تردد بین این دو فرد ضرر داره به استصحاب احد الخاصه. اگر شما بخواید یکی از این دو فرد رو استصحاب کنید، بله ارکان استصحاب تمام نیست، یکی متیقن الارتفاع یکی مشکوک الحدوثه، همانا تردد بین این دو فرد ضرر میزند به استصحاب یکی از این دو خاص و دو فرد. الذین کان امره مرددا بینهما، اون چنون دو تا فردی که امر اون کلی مردد بین این دوست، اگر یکی از این دو فرد رو بخوای استصحاب کنی ارکان تمام نیست. لإخلاله باليقين الذي هو احد ركن الاستصحاب، به خاطر ضرر رساندن این تردد، اخلال این تردد به اون یقینی که اون یقین یکی از دو رکن استصحاب است. اینجا یقین یکی از دو رکن استصحاب باید باشه، نسبت به استصحاب فرد یقین نداری، چون اگر فرد طویل العمر رو بخوای استصحاب کنی شک در حدوث داری، فرد قصیر العمر هم یقین به ارتفاع داری، پس بنابراین نسبت به فرد یقین سابق کامل نیست، اما در کلی یقین سابق و شک لاحق استصحاب کلی جاری است. یعنی شما میخواد بگید استصحاب کلی بقای کلی مسبب از فرد طویله. بسیار این میاد اشکال دوم میاد. خب در حدوث، نه در حدوث فرقی نمیکنه، ما علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو فرد حادث شده. علم اجمالی به حدوث لا محاله داره، ما به بقا کاری نداریم. فرض اینه که الان نعمو میخونیم، فرض این است که چون ما علم اجمالی به حدوث یکی از این دو فرض داریم، و اگر بر همین علم اجمالی به حدوث اثری بار باشه، لا محاله باید اثر رو بار کنیم. الان مثال شرعی هم میگیم روشن میشه. نعم یجب رعایت التکالیف المعلومه اجمالا، بله واجب است رعایت کنیم اون تکالیفی رو که معلوم است اجمالا که مترتب بر این دو خاص می شود. فیما علم تکلیف بالبین، اگر علم داشته باشیم تکلیفی در بین وجود داره، این علم اجمالی میگه باید اون تکلیف رو رعایت کنیم. مثال شرعیش رو دقت بفرمایید، مثال شرعیش اینه. خب مثال عرفیه که از خارج توضیح دادیم، در همین مثال ما از کسی نظر کرده اگر حیوانی در این باغ حادث بشه 100 تومان صدقه بده، خب لا محاله اجمالا یقین داره حیوانی در این باغ حادث شده. حالا اون حیوان فرضش مردد بین دو فرده، چون یقین به حدوث حیوان داره باید 100 تومان صدقه بده. اما مثال شرعی، مثالهای زیادی وجود داره. یه مثال اینه، فرض کنید آقای زید رطوبتی در لباس خودش دید، این رطوبت مشتبه بین این که بول است و یا نمیست. کلی حدث در اینجا نسبت به زید روشن، زید میره وضو میگیره، بعد از وضو شک داره که آیا این حدثش باقی است یا نه. اگر حدث اصغر بوده این رطوبت بول بوده یقینا از بین رفته، اگر حدث اکبر بوده هنوز باقیه. خب در اینجا یقین سابق شک لاحق، استصحاب کلی حدث رو میکنه. علم اجمالی داشت قبلا به این که حدث مردد بین این دو امر ازش صادر شده، بنابراین مست کتابت قرآن نمیتونه داشته باشه. فرقی نداره چه حدث حدث اکبر باشه، چه حدث حدث اکبر باشه، مست کتابت قرآن در حالت در آقا حرام خواهد. این هم ثمره شرعیه علم اجمالی و توهم کون شک به بقاء کلی الذی فی ظل ذات المردد. شک در مقادره اصلا استثاب اینه، یقین ثابت داشتی شک کلاهت استثاب داره میکنی، یقین داشتی کلی حیوان وجود داره، الان شک داری در بقایش استثاب میکنی بقایش داره به موضوع دارم یکیه کلی حیوان اصلا استثاب اینه، یقین به حدود شک در بقا استثاب، لا محال از بان استثاب تمام. نقدر کن اشکال دومی که به مبنای مرحوم آخون مطرح است این است، مستشکل میگه ما در سابق اشاره کرده ایم اگر اصل سببی داشته باشیم و اصل مسببی، اصل در سبب اگر جاری شد نوبت به جریان اصل در مسبب نمیرسه، مگر این که اصل در سبب به تعارض ساقط بشه، آن وقت نوبت میرسد به اصل در مسبب. خب اینو بارها به عنوان مقدمه اشاره کردیم. مستشکل میگه اینجا شک در بقای کلی حیوان مسبب است از یک سبب و اون سبب این است که من شک دارم آیا فرد طویل حادث شد یا حادث نشد. اگر فرد طویل حادث شده باشه الان حیوان باقی است و الا فلا. از شک من در بقای کلی مسبب است، از شک در وجود فرد طبیعی، در این سبب من اصل جاری می کنم، میگم اصل عدم حدوث فرد طویل است، نتیجه میگیرم پس کلی حیوان وجود نداره و دیگه نوبت به استصحاب بقای کلی نمیرسه. این خلاصه اشکال دوم. مرحوم آخوند از این اشکال سه جواب میده. جواب اول قابل دقته، بعضی از معاشرم به نظر ما درست تبیین نکردن جواب رو، لذا دقت. جواب اول این است که مرحوم آخون می‌فرماید شما سبب رو در اینجا درست بیان نکردید. ما سبب رو به طور صحیح بیان می‌کنیم، بعد معلوم میشه نسبت به سبب دو اصل وجود داره. این دو اصل تعارض میکنن، تساقط میکنن. باید اصل در مسبب جاری کنیم، یعنی استثاب کنیم، بقال کنیم. بیان مطلب این است که ما در اینجا یقین داریم به حدوث کلی حیوان، که یقین داریم جای شکیست. شک داریم در این که این حیوان باقیست یا نه. سبب شک ما این است، دقت کنید اینجا مهم است، سبب شک ما این است که من نمیدانم این حیوان حادث شده فرد طویل بود یا فرد قصیر. از سبب دو بود داره، دو طرف داره. نمیدانم آن حیوان فرد طویل بوده است یا فرد قصیر. در این سبب دو تا اصل جاری میشه. اگر شما بگید اصل عدم حدوث فرد طویل است، یه اصل دیگه هم دارید، فرد قصیر وارد میدون میشه، میگه اصل عدم حدوث فرد قصیر است. این دو اصل با هم تعارض می کنند و تصاحب. پس بنابراین در سبب ما نمیتونیم بگیم اصل این است که فرد طویل حادث نشده. فرد قصیر میگه منم حادث نشدم. پس اصل در سبب به تعارض ساقط میشه، نوبت به مسبب میرسه. خود کلی استصحاب میکنیم، بقای کلی حیوان. این جواب اول. ثانیا مرحوم آخون می‌فرماید شمای مستشکل میگید بقای فرد طویل سبب بقاء کلی است. اصلا اینا بینشون سبب و مسبب نیست. بقاء کلی در خارج این بقاء فرد می باشد. سببیت و مسببیتی نیست اینجا. ثالثاً سلمنا تمام مطالب شما رو در اشکال میپذیریم. شما میگید یک اصل در سبب جاری میشه، اصل عدم حدوث فرد طویل است، از این اصل چه نتیجه میگیرید؟ میگید پس کلی حیوان در خارج وجود نداره. این لازمه عقلی اصل است. عقل حکم میکنه اگر فرد طویل حادث نشده است پس کلی حیوان هم وجود نداره. این اثر عقلی است. اصول عملیه اثر عقلی رو ثابت نمی کنم. پس اصالت و عدم حدوث الفرد طویل اصل مثبته. این اصل در سبب جاری نمیشه. باز نوبت میرسه به مسبب و بقاء کلی. ما استصحاب میکنیم بقاء کلی را. خب عبارت رو دقت بفرمایید. و توهم و کون شک فی بقاء کلی الذی فی ضمن ذاک المردد. اشکال دوم این است که و توهم بودن شک در بقاء کلی. ما که شک در بقاء کلی داریم، اون چنان کلی که در ضمن اون مردد بوده، این شک ما مسبب از یک سببی است. این شک در بقاء کلی مسبب از شک فی حدوث خاص مشکوک حدوثو. این شک ما مسبب است از شک در حدوث خاص فرد طویلی که مشکوک حدوثه، که این حدوث خاص و فرد طویل المحکوم به عدم الحدوث، که حکم میکنیم به عدم حدوثش به اصالت عدمه. بگیم اصل عدم حدوث فرد طویل است. فرد طویل حادث نشده پس بنابراین کلی وجود نداره. اصل رو در سبب جاری کردیم، نوبت به استصحاب بقاء کلی نمیرسه. این توهم فاسد و قطعا به برمان قطعا فاسده. وجه فسادی سه تا جوابه. از این دلیل و توهم سه تا جواب میدن. یک، اولا میفرماید بقاء و ارتفاع کلی ناشی نمی شود از یک سبب که حدوث فرد طویل باشه، بلکه این سبب ما دو طرف داره. لعدم کون بقایی، به خاطر این که نمی باشد بقاء کلی به ارتفاع کلی از لوازم و مسبب از حدوث فرد طویل و عدم حدوث فرد طویل. سبب ما فقط فرد طویل نیست، بلکه سبب ما دو تا طرف داره، دو بود داره. بل من لوازم کون الحادث المتیدد، بلکه این ارتفاع کلی و بقاء کلی از لوازم این سببه، از لوازم بودن اون حادث متیدد اونی که یقینا حادث شده بود، حیوانی که هفته قبل در باغ حادث شد، ذات المتیقن الارتفاع، آیا اون حیوان اون متیقن الارتفاع و فرد تسیره اول بقا یا اون متیقن البقا و فرد طبیعه؟ پس بنابراین سبب ما در حقیقت دو طرف داره. سبب اینه که آیا اون حیوان حادث شده متیقن البقا یعنی فرد طبیعه یا متیقن الارتفاع و فرد تسیره؟ خب این جواب اول مرحوم آخوند دیگه تمام میشه. خب حالا این سبب شد چی میشه؟ بعضی از معاشرین اینجا راه دیگری پی میدن. صاحب ایزاح حفظه الله مطلب دیگری در ایزاحشون داره. بقیه آقای باید خارج کاملا توضیح دادیم. حالا که سبب دو طرف داشت، در هر یک از این دو طرف اصالت عدم الحدوث یاری میشه، این دو اصل تعارض میکنن، تساقط میکنن، نوبت به مسبب میرسه، اصل در بقای کلی جاری میکنیم. این جواب اول. ثانیاً ما ان بقاء القدر المشترك، با اینکه شما هم میگید این بقاء کلی مسبب از بقاء فرد طویل است، اصلا اینجا سببیت و مسببیت نیست، این دو عین همند، با اینکه بقاء قدر مشترک انما هو به عین بقاء خاص، خود بقاء خاصی است که در ذهن اوست، کلی خود اون بقاء فرده، نه اینکه بقاء کلی مسبب از بقاء فرد باشه، لا انه من لوازمه، نه اینکه اون قدر مشترک از لوازم اون خاص باشه، نه قدر مشترک وجودش عین اون وجود خاص در خارج، سببیت و مسببیتی وجود نداره. ثالثا الا انه لو سلم انه من لوازم حدوث المشکوک، فرض کردیم اون بقاء قدر مشترک از لوازم حدوث مشکوکه، اصلا فرض کردیم همه حرفای شما درست، بقای کلی مسبب از حدوث اون فرد طبیل که ما شک داریم، ولا شبه فی کون لزوم عقلیه، اینجا لزوم عقلیه، شما میگید اصل عدم حدوث فرد طبیله، نتیجه میگید پس بنابراین کلی وجود نداره، این به حکم عقله، عقل میگه وقتی فرد طبیل نبود کلی هم وجود نداره، فلا یکاد و یترتب و به اصالت عدم الحدوث، پس مترتب نمی شود در اصالت و عدم الحدوثی که شما در سبب جاری کردید الا چیزی که اون چیز از لوازم و احکام شرعی اوست، آثار عقلیه بر اصالت و عدم الحدوث بار نمیشه. شما میگید اصل عدم حدوث فرد طبیله، پس بنابراین به حکم عقل کلی وجود نداره، این ترتب عقلیست، اصل لازمه عقلیش رو ثابت نمی کنه، پس این اصل در سبب جاری نیست، نوبت به اصل در مسبب میرسه، یقین ثابت داریم حیوان وجود داره، شک لاحق داریم، استثاب می کنیم بقای کلی حیوان را، اما اضافان شک اشاره به کلی قسم سبب خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.